خبری ساعت عرض سلام دارم خدمتتون در این روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1399 هستش و 11 ماه می 2020 هستش. شما در ماه می سومین جلسه که ماهانه با دوستان اون درس ها رو ارائه میدید رو در قرنطینه و در فضای مجازی شروع کردید. این رشته سر دراز دارد. حالا بعدش شنیدم که تو فرانسه یه مقداری کم کردن از به اصطلاح از قرنطینه ها. به هر حال حالا اون که مسئله به اصطلاح ویروس و بیماری و قرنطینه و اینجور چیزاست، به هر حال یه چیزی بود، یک اتفاقی بود که یه پدیده عجیب و غریب بود که در تمام دنیا در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اثر گذاشته. آنچه که درس میشه گرفت، میشه در سطح جهان درس هایی رو به اصطلاح فهرستش رو نوشت که با این سرمایه سالاری حاکم بر دنیا اون فهرست همچین زیاد کوتاهی هم نیست. و اونها که جامعه سلطه‌گر، ماها به عنوان جامعه سلطه‌بر در ایران و در منطقه یه درس هایی باید بگیریم که یه مقداری فرق میکنه با درس هایی که کشورهای سلطه‌گر بگیرد، چه مردمشون چه به اصطلاح قدرت های دولتی و شخصی و غیر دولتی. اگر که موافق باشید با توجه به اینی که ای داره میگذره از این بحران و اون جنبه حاد پزشکیش داره کم کم طی میشه و کم کم دیگه صحبت از باز شدن درها و رفت آمدها هست و قرنطینه رو کنار گذاشتن هست، پله پله ای البته در بود به اصطلاح اقتصادیش، این یادآوری خیلی مهمه از دید من که اقتصاددانا پیش بینی کرده بودن که در سال 2019-2020 اتفاقات بزرگ اقتصادی خواهد افتاد، در بازار سهام سقوط خواهد کرد و اینجور چیزا. اون بدون در نظر گرفتن عامل بحران کرونا بود. حالا که اینجوری شده، الان دیدم که توی انگلیس گفتن که میزان صدمات اقتصادی که مشاهده شده هیچ وقت از اون وقتی که اینا شروع کردن به ثبت کردن اینجور چیزا، آمارا رو نوشتن یه جای فلانی حرفا، هیچ وقت به این ابعادش به این وسیعی نبوده. بنابراین حالا این آیا یک تکانی میده به سلطه‌گران در این سیستم سرمایه سالاری که در تمام دنیا هست نیست؟ به هر حال فکر میکنم درس ها فراوان است که اونها رو یک به یک شمردن و تحلیل کردن موضوع خیلی خوبی باشه واسه صحبت امروز. اگرم جناب عالی موافق هستید خیلی خوشحال میشم که نظرات سرکار رو بشنوم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، مجله نوول ابسرواتور فرانسه مصاحبه کرده با جامعه شناسی که میدونم این مجله او رو بزرگ توصیف کرده به اسم ایوا ایلوز. این خانوم 7 درس رو توضیح داده که این کرونا ویروس درس ها رو به انسان ها آموخته یا می آموزه. حالا این که با این توضیح که ایشون میده راجع به درس ها موافقیم نیستیم، نه در ضمن بس توضیح بود. درس اولی که ایشون میگوید انسان ها آموختن اینه که ما انسان ها، جامعه ها در سایه دولت های قوی زندگی میکنیم. درس دوم ایشون این است که میگوید که این دولت ها همه به یه طریق به یک اندازه این قدرت رو قدرتی که دارن به کار نبرن. راجع به درس اول نظر من این است که این کرونا ویروس جا برای تردید نگذاشته است که جهان رو کسانی اداره می کنند که شایستگی این مقامی را که تصدیق می کنند ندارند. هم از لحاظ این که پیشگیری این بیماری، هم در مقام مبارزه با بیماری، هم در مقام تشخیص این که کدام کی در خدمت کیست، انسان در خدمت اقتصادی یا اقتصاد در خدمت انسانی، هم از لحاظ تجهیزات و امکانات برای مقابله. این چه امر پدیده در جهانی است. جهان حالا میشه گفت که مثلا در کره و چین متصدیان عمل کردن و بساط این بیماری رو برسیدن، گرچه تازه دوباره تشریف آورده ولی قابل محاله. اما این که یک دولتی برای یک کشور بزرگی با جمعیت عظیمی، جمعیت اول روی زمین چین، این به موقع عمل نکنه و این بیماری مصیب بشه و از مرزهای چین فرا برود، فرض کنیم قصد نداشته که آقای ترامپ میگوید داشته، این دست جمع بیکفایتی آشکاریه. این که دولت ها یکسان به عمل نکردن خوبه از اتفاق. اونهایی که به اختلعه گفتن بیشتر تمایل از جرعت هم نکردن، اونوال به رژه چرا جرعت هم کرده و گفته تا حدودی آقای ترامپ زیر لبی گفته. این که بگه که انسان در خدمت اقتصاد و مرگ میرش مهم نیست، اونا که این تمایل داشتن خوند کشوراشون ابتلا بیشتر، مرگ و میر بالاتر. الان امریکا ویروس گفتن که 7000 رو خورده کشته بوده در 24 ساعت، در فرانسه 70 نفر. و به حساب جمعیت بگیریم، مثلا بگیم جمعیت امریکا 5 برابر فرانسه هست که نیست، 4.5 برابره، این 5 برابر مثلا میخواست اندازه فرانسه باشه میشه 350 نفر، حالی که شده 7300 نفر. هم چیز بال انگلیس هم همینجور بالاست. حالا در برزیل شهردار یک شهری از جامعه بین المللی استمداد طلبیده، در اروپا آلمان ها بهتر مدیریت کردن، سوئدی ها خوب بهتر مدیریت کردن، سه کشور بیشتر قربانی دادن، در واقع 4 کشور، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلیس. خب این در کشورهایی که در موضع زیر سلطه هستن، از جمله ایران. ما بسیار بنار نگذاشتن بر راست گفتن، بنار گذاشتن که ما به سابق بر دروغ گفتن. نتیجه آمار دقیقی نیست تا بتوانیم بفهمیم به این که این چیزی که این جامعه شناس میگوید یکسان قدرتشون رو به کار نبردن یعنی چه. ولی اون مقدار که در مورد کشور خودمون میدونیم این است که اون رژیم، البته دیرتر به این قضیه میپردازیم، در واقع با جامعه رو کماف سابق قرار داده بین بد که این بیماریش بدتری که مرگ از گرسنگی است. یعنی با وظیفه ابتدایی خودش برای اینکه انسانها هم سیر غذای کافی در روز مصرف کنن، هم بیمار نشون و اگر شدن درمان میشون، نه عمل نمی کنه سهله، بلکه اون گرسنگی وسیله تهدید هم کرده. حالا البته گفته 20 میلیون چیز باید بکره گروش ما گندم و این میگه به ما که فقر طبیعت ایران به چه اندازه شده. درس سومی که ایشون میگوید این بیماری میآموزد اینه که نئولیبرالیسم برای سلامت انسان مضره. راجع به این درس ایشون هم نئولیبرالیسم باید گفت که نئولیبرالیسم به اصطلاح مرام سرمایه‌داری کنونیست، کارش توجیه این سرمایه‌داریه. اونی که مضره اون قدرته. این نئولیبرالیسم یک از خود بیگانه ای از یک مرامیش که خود او تازه یه دوره قدرت رو اول که پدید آمده به اصطلاح ضد قدرت بوده، بعد شده وسیله توجیه قدرت، تحول کرده به لیبرالیسم، همینجور این ادامه پیدا کرده از خود بیگانگی تا شده این نئولیبرالیسم. خب خانم جامعه شناس باید که اون واقعیت رو اونجا گرس میدید. هر مرام دیگه هم بود همین بلا سرش می آمد. چرا حالا میگه ایشان این مضره؟ میگوید به لحاظ این که نئولیبرالیسم یعنی چه؟ اولش هم این که دولت هر چه کوچکتر بهتر. ولی همچه بیماری پیش آمده دولت کوچکتر میشه کاری که آقای ترامپ تو امریکا کرده. یعنی تجهیزات و امکانات و اون چه لازمه همین به قدر قرنطینه مردم نگه داشتن و اینها وقتی نتونه تصدی کنه عملا مرگومی بالا میره دیگه. بس این مرامی که میگوید دولت هرچی کوچکتر بهتر، این از دیدشون مضره برای سلامت انسان. حالا این که برو اون بر این که اون قدرتی که این نظام سلطه گردید سلطه رو پدید آورده که از عوارضش میگم از ذاتی این نظام این بحران ها هست که یک اشاره این بحران کرونا هست، گوره باید تغییر داد. گوره تغییر بدی این اصطلاح نئولیبرالیسم بلا مصرف میشه، بلا تا اون سر جاشه. فرض کنیم شما آمدی این نئولیبرالیسم رو برداشتی، بیمرام که نمیشه، یه مرام دیگه میان اون قدرت همون بلا رو که سر لیبرالیسم در آورده سر اون مرام میاره. با تو کشور خود ما ببینیم با اسلام چی کرده این رژیم. خب درس چهارمی که ایشون میگوید این بیماری فراگیر جهانگیر در واقع میآموزد این است که اعتمادها سخت متزلزل شده. خب یعنی مثلا اعتمادهای در یه جامعه هایی که اعتمادی نبوده که بگیم معالم متزلزل شده، بیشتر اون جامعه ها مثل جامعه ایرانی به این نتیجه رسیدن که این رژیم ها در وقت مشکل پیش میاد، خودشون که مشکل مسئله سازن و وقتی هم که مسئله پیش میاد میدن چقدر ناتوانه. قضیه هم بی‌اعتمادی است هم اطمینان از این که این درست فهمیده بودن که این رژیم ها ناتوانن، چی جز به کار این که به اصطلاح به روی مردم خودشون اسلحه بکشن کاری ازشون ساخته نیست، کار جدی ازشون ساخته نیست. و آیا حالا این بی‌اعتمادی عامل تحول و تحرک می شود در کشورهای جهان، یا بعد از اینکه بحران فروکش کرد این جامعه هم فعل پذیرشی می کنن و خب چه قبلن هم خیلی اعتماد نداشتن به این سیاست دارن با همینا سر می کنن. این اون سوال کلیدیه. بعضی می گویند که این راستای افراطی شکست خورده اول این جنگ با این ویروس هستم، علت این که اون چه اون مرامی که اینا تبلیغ می کردن و اون برنامه هایی که داشتن و اون کارشون که در برزیل مردم می بینن و در امریکا می بینن و در فرانسه می بینن، این مثلا عام فریب ها عوام فریب ها اینا جامعه ها چشماشون باز شد که نه راحلی که اینا دارن راحل نیست، اینا دارن نان بحران می خورن، حالا خود بحران آمده اینا رو لو میده، میگه که از اتفاق شما یکی از عوامل بحران هستید، برای که ما نمیشید چشم گوش مردم دقیقا باز بشه و جامعه ها به حقوق خودشون وجدان پیدا کنن.
مایبری صد، ولی اگر که مردم فعال نشن دوباره، آنچه که متاسفانه اتفاق افتاد در سقوط بازار 2008-2009، خب این راست افراطی خودش رو جمع جور میکنه و بعد از بحران میاد باز دوباره بدتر از اونم میشه. این یکم مثل این نمیمونه که یه عده منتظر بودن آقای خمینی بمیره میگفتن که بعد دیگه دنیا بهشت میشه ایران، این انفعال اینی که بحرانی پیش اومده حالا صبر کنیم ببینیم ان شاءالله خوب میشه نیست به این شکل به نظر شما؟
که بجاش ممکنه گفتم که حالا دیتر بهش میرسیم که این جامعه ها فعل پذیر میمونن یا فعال میشن.
بله،
خود این که جامعه های بی اعتماد میشون دلیل نیست که فعال میشون.
دقیقا،
ممکنه فعال بشون اگر وجدان پیدا کنن به حقوقشون،
درست،
فعال نمیشون اگر این وجدان رو پیدا نکنن. در واقع اون پایینه دیگه، اون متن جامعه است، اگر او وجدان کنه پیدا کنه به حقوقش میره روی خط تغییر کردن و تغییر دادن، وجدان اون سر جاش بمونه، اون بالا اون ساختمان هرمیشه سر جاش میمونه، اون تغییر هم بشه، اون ناچیز حالا پس کنید آقای ترامپ نشه اون یکی آقای
بایدن
بشه، حالا که آقای اوباما گفته این فاجعه آمیز بوده این مدیریت آقای ترامپ. حالا اون بیاد و خب در اون چیز تغییر اساسی رخ نمیده. خب پا میگه تحول به اصطلاح درس پنجمی که ایشون میگوید این است که خانه خانه هایی که سابق مثلا یه قرارگاه شبانه بود توی قرب، یعنی صبح می رفتن شب می آمدن دیگه، صبح می رفتن سر کار شب می آمدن خونه می خوابیدن تا صبح دوباره می رفتن سر کار. حالا خانه شده واحد های به تعبیر ایشون کوچک اغلب در انزوا و همه هم تو خونه و یه تلشیه عجب قریبیه. اون چه بیرون خانه است که دائم فعال بود خوابیده، اونی که داخل خانه است فعال شده. حالا که این فعال شده بعضی تحقیق ها هم میگن که اغلب به زیان زنها شده، برای اینکه اونا فشار به اونا بیشتر شد، مرد ها در خونه ها هم خشنتر شدن. اون بحثی که ما کردیم به درد اونایی که شنیدن میاد، کاش اونا هم به بقیه مثلا ارائه بدن، اقلا این محیط های خانه های سالم میشه. ارز کنم خب این مردها خشنتر شدن، در کار خانه هم مداخله کمتر میکنن، همکاری نمیکنن، نجه بار سنگین افتاده گردن زنها. خب حالا خونه های تنها و اینا و جامعه ها از طریق بیرون آمدن و اجتماع تشکیل دادن به این قدرتی که دولتی هست میگفتن این کار بکن اون کار نکن، حالا وارد نشده اون تو خونه ها، دولت میگه از خونه نه بیرون، از خونه بیا بیرون. و این هم از ترس بیماری اطاعت میکنه. خب حالا اگر فرض کنیم که این فرصت رو این خانواده ها مختلف میشموردن برای تنظیم رابطه هاشون با حقوق، اون سوال شما، مشتار شما یه جواب دقیق پیدا میکرد. بله بعد کرونا، قبل کرونا نخواهد شد، جامعه های حقوند پدید خواهند آمد. امید ما این است که هموطنان ما لاغر اون قشرهای از جامعه که این گفتگوها رو میتونن بشنوند، اونها این کار رو انجام بدن و نیروی محرکه تحول در جامعه خودشون بشن. این بسیار مهمه. شما این خانواده هایی که به این ترتیب به اصطلاح خودش محل ناسازگاری شده، این بعد که فردا وضعیت عوض بشه اینا بیان از خونه بیرون، در واقع نمیتونه این بیا آدمی که تو خونه اونجور رفتار کرده یا بیا در بیرون چه مطالبه کنه؟ اگه بخواد بیرون هم همون مثل درون تحول بکنه که خیلی بدتر میشه، یه سر خشونت خیلی فراگیرتر میشه. اگه نه بخواد خوش اون درون در وزاغون رو باید بیرون جبران کنه، خب بیرون میشه تصمیم طلب. اینه که به اصطلاح بسیار امور فردا بستگی مستقیم داره به اینکه انسان‌های امروز در این بحران چگونه در خود می‌نگرند. یه وقتی اینجور می‌نگرند که در برابر یک بیماری کاری نمیشه کرد و در عوض مثلا مقابله و برخورد با یکدیگر می شود کرد، این معناش اینه که این جامعه ها تسلیم تر می شوند به سرمایه داری. یه وقت هست نه یه میگه که چون الان یه چیز مهمی هم که امتحان می کنه کمی دورتر بیشتر توضیح می دیم، اینش که حالا می بینه این تو خونه ها اون چی که اساسی برای زندگی زندمان داره اونا نیازها رو محدوده، چیزایی که قبعات قضاییست و این چیزا دیگه تو خونه ها نه دیگه اون لباس های رنگارنگ، نه تو اون قضاهای کذا و کذا و مشروبات و مخدرها و هیچ کدوم اونا کاربرد نداره. اون چه از تولیدم که در بیرون خانه کاربرد داره در داخل خانه کاربرد نداره. ولی این بشر میتونه از خودش بپرسه آقا این تولید و مصرف انبوه که من خودم برده اول کردم الان که این نیست، این فضا خوب شده، اگه ما بتونیم که این تغذیه بشر رو تأمین بکنیم با این بهتر زندگی تو اونی که قبل از ویروس میکردیم. این همچه دیدگاهی بعض رو تغییر میده، اما اگر نه طرف منشه یا حقیقی از موجودی باشه بگه ای که میرم میبرن طرف زندان، از زندان آوازه بیرون آنها میده بیشتر بخورم، پرخورتر پرخورتر میشه، نمیدونم لباس های شیفتر بپوشم، خانه مجلدتر داشته باشم، اتومبیل کجا و اونا بدتر میشه از این. یعنی که بسیار مهمه که وجدان به حقوق این، به نظر من این خانم جامعه شناس غافل شده از این وجدان به حقوق.
آقا ایلوس
بله خب درست کنم. درس ششم میگه که ارزش کار و تولید این وارونه شده. یه مثال هم آورده، میگه که قبل از این ویروس آقای رونالدو، این فوتبالیست معروف، این میلیون ها حقوق میگرفت. حالا هم میگرفت که متوقف شد. اون پرستار اون اعتصاب میکرد که آقا به من یه بخور و نمیر بدید. حالا که این ویروس آمده، این بشر میبینه که اون پرستاره به کار جان و حیات او میاد. پس این کار یک به اصطلاح ارزشی بخواد بده به کار، این باید یه تناسبی داشته باشه، نسبتی داشته باشه با حیات. پزشکی پرستاری که این درخواه با بیمار شب و روز سرکار داشتن، خود اون پزشک و پرستار هم در معرض ابتلا قرار میده دیگه.
بسیارشون هم مریض شدن و مردن.
بله خب این باید به حد اقل بسازه. نمیدارم این آقای فوتبالیست یا قیل اونم اون یکی مدیر فلان و یکی جزا میلیون میلیون میگیرن، این تناسب نداره. اینکه جامعه ها همین مسئله رو از دید من اضافه میکنم به گفته ایشون، اینکه در این کتاب استقلال و آزادی یکی از کاربردهای استقلال و آزادی این هست که اگر ما نیازهایی که انسان داره، نیازهای حیاتیش، یه ضابطه بگیم، فرض کنیم که این برای این که این چگونه نیازها رو برآورده کنیم، بگیم که این ما انسان ها اگر خود انگیخته به حال خودمون رو به حال خود بگذاریم، به حقوق خودمون عمل میکنیم، یک مجموعه از استعدادها هم هستیم با فرضها که اینا هم فعال میشن. این فعالیت، اون عمل به حقوق و این فعالیت ها یه نیازهایی رو ایجاب میکنن که باید برآورده بشن، از غذا و مسکن و بهداشت و بعد اون ضابطه پس میشه اونا. فعالیت ما برمان مجموعه انسان، برمان مجموعه استعدادها و فرضها، و انسان به مسابقه عمل به حقوق ذاتی حیات. خب حالا با این ضابطه که نگاه بکنیم، اون وقت اون که از تولید و مصرف انبو که با این حیات با این تعریف دقیق نمیخونه، اینا نه تنها زائده بلکه ضد حیاته. خب حالا اگر اونها رو بشر بگه آقا ما این رو نخواستیم، به جاش اونهایی که پاسخ میده به نیازهای اساسی با تعریفی که عرض شد، اون وقت تولید و مصرف به اندازه میشه، طبیعت هم سالم میبونه، ارزش کارها هم متناسب میشود با اینکه چه کاری در برآوردن نیازهای اساسی اصرا اهمیت بیشتر دارد. وارونه وضعیت امروز میشه. خب عرض کنم به شما و هفتمین درسی که ایشون میگوید این کرونا آموخته این است که رابطه لایک ها و مذهبی ها دیگر هرگز همان نمی ماند که بود. چه معنا؟ به این معنا که ایشون میگه این تو این ماجرا این مذهبی ها به این بیعتنا موندن و این که توقعات مذهبی چی باشه و مقام مذهبی چی بفرماین او عمل کردن. و حالی که لایک ها به دقت این دستورات علمی رو بهش عمل کردن. پس اونها میگوین شما مذهبی ها هم خود آلوده شدید به این بیماری، هم آلوده کردید و ما بودیم که با این بیماری با موفقیت مبارزه کردیم. و این در مورد اروپا میگوید و اسرائیل. در مورد ایران هم مشابه اینه داریم، هم باید بخواهیم دقیق حرف بزنیم، هم ضد این رو داریم، هم قول آقای سیستانی را داریم که میگوید اگر کسی بیمار باشه و رعایت دستورات پزشکی را نکنه دیگری رو مبتلا کنه کارش قطع عمده، هم مال این متولی حضرت معصومه رو داریم که میگه گفت که این ناتوتهی امریکاست و خود زریح چیز است و بگو شما شفا بخش است و اینا. هم اکنون هم هر دو رو داریم و فشار برای اینکه این باز بشه این مساجد و عرض کردم که نمازهای برقرار بشود، نمازهای جمعه و حتی اکثر. خب این به ما چی میگوید؟ باز بخواهم حرفشون رو کامل کنیم. این به ما میگوید به این که دین اگر واجد حقوق نباشد خلا او رو یه چیز دیگه پر میکنه، غیر عقلانی ها. حالا به مناسبت میگم که دیدم یه این آقای مسیح مهاجر، مهاجریه یا مهاجره که با این روزنامه جمهوری اسلامی رو اداره میکنه، با آقای سیستانی به اصطلاح مصاحبه انجام داده و ایشون از او خواسته که برای مقابله با خرافات ایشون اقدام کند. اون آقا هم جواب داده به ایشون که خب این جمع کردن اینا رو خود شما مثلا رو نقد دادید به کار به کارشون، من بیام چه کنم با شما؟ بله این اون در واقع جواب دقیق ترش این بود. اگر آقای سیستانی عنایتی به حقوق میکرد جوابش این میشد که شمایی که حقوق رو به کلی از دین خارج کردید و تکلیف هارم خلاصه کردید در اطاعت از آقای ولی امر، خب این خلای بزرگ درست کردید، این خلای رو جز زور پرده میکنه، زورم اشکالش همین غیر عقلانی ها و خرافه هاست. یک قسمت از چیزاش این ذهنیات که ایجاد میکنه این هاست، بقیهاش همین زورش که این آقا روزمره با این مردم و بینوا به کار میبره. خب حالا این مال مثلا اما لایکا کیان مثلا این آقای جانسون و این آقای رئیس جمهور برزیل و اینا لایکن یا مذهبی هم مثلا این راستای افراطی چی اونا لایکن یا مذهبی هم اینا یک به اصطلاح سوال هاییست که جوابهای دقیق نداره. گفتم که اینا هم از دید قدرت اونا که این میخواست تحقیق بکنه حربشو میشد این که از دید این بیماری چه به وضعیت نگاه بکنیم میبینیم این که اون احزاب و گروه ها و طرز عقل های قدرت مداد به نسبتی که عقل قدرت مدار بوده این نسبت عامل شیوع بیماری شده. دلیل این که خب یه آدمی که مبتلاست و این بدون ملاحظه با دیگران هش رو نهش می کند این بر وفق حقوق عمل نمی کند، تخابتش هم با دیگری با حقوق تنظیم نمی کند، خودش رو محور می دیره و دیگران از دید او فرع وجود او هستن، بنابراین اهمیتی نمی ده، مسئولیتی برای خودش خواهد نیست که اونا رو مبتلا نکنه. حالا این چه خود رو مذهبی بخونه چه خود چه لایق بخونه همین رفتار می کنه. اونا که در چین مبتلا کردن که اونا رایج نبودن که مذهبی نبودن که اونا مثلا مدیران اون رژیم کمونیستی داشت دارن و این هم خیلی مثلا اهمیت داره که انسان ببینه که فرق از بین عقلی که مستقل آزاده بنابراین خود رو انسان رو حقوند میدونه بنابراین مسئول میشناسه با عقلی که قدرت مداره نه به حقوق اعتنا داره و نه خود رو مسئول میدونه. نتیجه اینکه اون این دومی عامل این بحران کووید 19 یکی از بحران هاست. همه بحران هایی که بشر الان در عصر ما همین به خودش میبینه اینا کی ایجاد میکنه؟ یکی رو بشود گفت که این یه آدم هایی که حق و حقوق سرشون میشه این آمدن مثلا بحران اقتصادی 2008 دور انداختن همچیز بوده؟ نه. از تحقیق بخواییم بکنیم فرمایش خانم رو میشود به این که اون عقل‌های قدرتمدار آیا درس می‌گیرن از این واژه‌ای که خودشون به بار آوردن و عقل‌هاشون رو رها می‌کنن به حقوق وجدان پیدا می‌کنن یا خیر؟ اینجا که مشاهده می‌شود خیلی به نظر نمی‌رسه که اینا عهد عبرت گرفتن باشه. خب درس‌هایی که الان ایشون ندیدند و واجد اهمیتی بلکه بزرگ بیشتر از اون چیز درسایی که ایشون دیدن، یکی از اون که درسایی که دیگر خود درسای کشورهای اروپایی هم دیگه ناچارن مرتب هم تکرار میکنن مسئله استقلال است که حالا ما ربط مستقیم قائلیم بین استقلال و آزادی برای اینکه این امر واقع این دو یکی باشه یکی نباشه مثل که دوتاش نداره. خب سیاد شمول فرانسه میگوید که این بیماری به ما آموخت که در اون چه اساسی است یه هر کشوری باید که خود به تا خود تکافو باشه. حالا آقای ترامپ میگفت اول امریکا ولی اون عنوان سلطه‌گر میگفت اول امریکا، یعنی همه که همه دنیا برای من، یعنی حرفش ایشون این بود. اگه حرفش این بود که استقلال، اون باید میرم رو خط خودتکافویی در اون چی که مربوط میشود به نیازهای اساسی جامعه امریکایی. طبیعتاً وقتی این بیماری فراگیر میشد، مرزها امریکا به روش بسته بود، بر فرضم که میتوانست از جایی رخنه کنه، تمام تجهیزات لازم وجود داشتی که احتیاج به این نبود که ایشون آب جابل پیش داد تجهیز رو فرمایم.
من تزریق آقای بنیسد، نه اینکه به دستشون بمانم.
بله تزریق کشم لازم که اون بیم کرونا بکشه، این آب جابل بکشه،
مثل اون که از ترس مرگ آدم خودکشی بکنه.
بله
بله.
حالا بیایم حالا این باز یه فرصتی که حالا باید امیدوارم در این برنامه شبید استقلال آزادی این 30 کاربرد از استقلال آزادی رو بکنم موضوع 30 تا درس، ولی فعلا حالا تو اونجا این دم یادآور بشم که هر انسانی در نظر بگیریم، این بنابر همون صحبت قبلی، بنابر اینکه مجموعه از استعدادات و فعالیت حیاتی داره، نیازهای اساسی داره، بنابر اینکه حقوق عمل میکنه هم یک نیازهایی داره، مجموع این نیازها خود، ولی یه نیازها هم داره، انسان به تنهایی نمیتونه، باید جمع بشه با دیگری تا بتوانه، چنان که نیاز جنسی رو کسی تنها نمیتونه بر بیاوره، لازم است که ازدواجی رخ بده یا بسیاری از فعالیت‌های تولیدی رو انسان‌ها تنها نمیتونن انجام بدن، باید جمع بشن. ولی اگر ضابطه این قرار بدیم در سطح هر انسان، در سطح هر گروه جمع انسانی، در سطح رو فرض کنیم که یک جمع سیاسی، اگر اعضای این جمع سیاسی کسانی باشن خودتکافو در اون چی که اساسی است، مجموعه استعدادهای فعال در کار، عقوند و برآورنده بنابراین توانا به برآوردن نیازها، خب اینها وقتی جمع می شوند دیگه یه بخشی از اون چی که باید صرف کسی های کسانی که نه این خودتکافوی رو ندارن، نه اون دیگه اون لازم نیست، وقت و امکانات و فعالیت ها برای جبران کسی ها اونا ذخیره میشه. در عوض اینا چون انسان های خودتکافو هستن و بنابراین فعال و خلاق، جمعشون جمع عددی نیست، جمعیست که پویاست، یعنی برخود می افضاید، دستاورد اونا چند برابره، والا در سطح کشورها شما نگاه بکن، بر همین میزان کشورها خود تکافو باشن در اون چی که اساسی است بر وفق حقوق و کار، به معنای مجموعه کارهایی که الان هر موجود زنده باید انجام بده، یعنی به طور خودانگیخته انجام میده، هر جامعه هم انجام میده. خب ما اولا دنیای دیگری پیدا میکنیم چه بر مبنای این استقلال چی با هم رابطهاشون ترجیح میکنن، همکاری هم پیدا میکنن در اون چی که یک مثلا جامعه به تنهایی نمیتونه انجام بده، جامعه جهانی باید انجام بده، مثلا محیط زیست، مثلا اداره همین بهره برداری از دریاها، از فضا، همین مبارزه با این بیماری. چقدر این هزینه زائد صرف میشه و مرگ و میر افزایش پیدا میکنه برای اینکه این همکاری بین المللی وجود ندارد که میتونست وجود داشته باشه. به این دفعه میبینیم اون چی که مانع همکاری است ضد استقلال است. روابط قواست این که طرف میخواد که در روابط مسلح زیر سلطه بالا باشه و رابطه ها رو قوا تنظیم میکنه، بنابراین طرف چیزی را که در سطح جهان میشه با همکاری انجام داد بخواد تنهایی انجام بگه، مثلا برش به همین سرم یا چه واکسن میخواد درست کنه. یا همکاری بین المللیه، خب یعنی واکسن ازش پول میلیاردها در نمیاد، جامعه جهانی سرمایه میگذاره و این تولید میشه و تصدی میکنه این که این واکسن در دنیا به کار برود. یه وقت نه، فلان شرکت میخواد که دست پیش پیدا کنه و اونو او بسازه و از اون میلیاردها چی پول به جیب بزنه. دو تا راه کار دیگه. خب پس این ترتیب ما میبینیم نه، اون چی که مانه، چون میگفتن که این آن که میگن استقلال، میگن دور ایران مثلا سیم خارتر میکشید. بیچاره نمیفهمه استقلال چیست. استقلال همینه که من الان گفتم، این همکاری ایجاب میکنه. چون گفتن اون قسمتی که جامعه ایرانی خود باید تکافو کنه، اونه نباید به دیگر هم وابسته باشه، او باید خودش مواد غذایی بهداشت و رو در جا داشته باشه. یه کارا هم هست که جامعه بزرگتر میتونن، مثلا فلات ایران. فلات ایران یه قسمتش ایرانه. اینها بقیه جامعه ها با هم همکاری کنن میتونن فلات رو سرسبز کنن، میتونن سالم کنن محیطشون و همکاری های بسیار دیگر. اما این بخواد واقعی باشه باید هر کدوم از این جامعه ها خود تکافو باشند. حالا کاربردهای دیگر استقلال و آزادی هم هست، ولی این یکیش اینه. حالا اگر خود تکافو باشند آزادی چی میشه؟ آزادی میشود انتخاب زوج خود کفا که توانا به همکاری است در اون کارهایی که باید جمعی انجام بگیره. یعنی هر دو تا تعریف دقیق. آره در یه جمع سیاسی هم همینجورا آزادی اگر با این تعریف به کار برود، اعضای جمع رو کسانی تشکیل میدهند که خودکفان و با هم بهترین همکاری رو میتونن انجام بدن در کار جمعی. خب حالا یکی دیگه از مسائلی که این درس های این کرونا همین مصرف تولید و مصرف انبوه که کار کن وگرنه بیکاری، یعنی مصرف کن وگرنه بیکاری. باید این مدار بسته بود دیگه. حالا این بشر رفته تو قرنطینه میده، خب این چی آخه مثلا نهید تولید انبوه مصرف انبوه خوشی نفسه زیر سوال. حالا نتیجه این زیر سوال رفتن این باشه که ساختار تولید و مصرف در جهان تحول بکنه، این میشه درس خوب گرفتن. نه این بشه که بله خب ما دیدیم که این چیز بی ربطیه، ولی خب چی کنیم، نکنیم که بیکار نمه، از کجا بیاریم بخوریم. این میگه که یه ترتیب دیگه از توزیع امکانات ممکنه که اون قبل از کرونا این دیده نمیشد. حالا این شکل که دادن بهش شکل صحیحش نیست که دولت با ایجاد به اصطلاح کسری بزرگ به کسانی که بیکار میشوند به اصطلاح حقوق میپردازه. ولی این به ما میگه که این امکان وجود داره. این ما که میدونیم که 10 برابر کل تولید ناخالص جهان قبل از کرونا، این سرمایه در بازار فرآورده های مشتق اونجا سرگردان، یعنی به قمار مشغول، در قمار به کار میده. من خب یه برابرش میشه آورد این بر و این انسان ها رو به جای که به عنوان نیروی کار فقط یه بره اونجا آدم که اون چیزهای آدم های مسئول جاشو میگیرن، در عنوان مجموعه از کارها فعال بشه، جهان تغییر میکنه و نیازمند دیگه به تولید مصرف انبوه هم نمیشود. و بالاخره حالا چند درس دیگه هم هست، من کوتاه میکنم به یادآوریه که عرض کنم که درس دیگه‌ای که می آموزد مسئله طبیعت هست و حقوقش. آقای ترامپ قبل از کرونا منکر بود، می گفت این چیزا همه دروغ میگن که این محیط زیست آلوده شده و فلان چیزا، چرت و پرتا چه اینا میگن، اینا علمی شبهن
فیک نیوز.
حالا که این قرنطینه شد و مقدار این کارخانه ها خوابیدن، دودها کمتر رفت تمام، اتومبیل ها تو خیابان ها کم شده، دیدم دو بشر دید نه بی خود میگه آقای ترام از هوا و همه چه عوض شد. اون اوزان هم که میگفتن خارج شده اون آقای نماینده بندر عباس کنت و خودشون منم به دوزن دوخته شد. و نه موی سالمتر شد. پس این به ما میگوید که ما انسان ها هستیم که حقوق طبیعت رو رعایت نمی کنیم. و باهای یکی از باها که پرداختیم این بیماری کروناست، یکیشه. تازه اون مقداری که این آلودگی هوا می کشد کم از این که ویروس کرونا نیست. آدمی نمیبینه، حالا تازه در کوتاه مدت، در دراز مدت که اصلا محیط زیست غیر قابل سکنا میشه، همه الپات هست. و بالاخره درس نهایی وجدان به حقوق هست که آقای آلنتوره هم گفته و قبلا هم بحثش کردیم.
بله، بحث خیلی خوبی.
بله، انسان در قرنطینه اگر بره روی خلقه خود، چرا من اینجا اصلا یعنی چه من در قرنطینم؟ در واقع شما مثل که چند میلیارد انسان رو زندانی کرده دیگه. خود چرا من در زندانم؟ خود خواسته. البته دولت گفته که برید خونه هاتو، ولی خود رو انسان هم از ترس کرونا رفته دیگه خود خونه. هنی سوال از خود بکند. و اینجا این اگر این شنونده بحث ما هموطن ما به این قسمت بحث توجه بکنه، میبینه که وجدان به این حقوق پنجگانه یعنی ادامه حیات در آینده. چند بارم عرض کرده بودم که جهان در برابر یه مسئله قرار گرفت. حالا همین بحث امروز هم این خانم جامعه شناس هم به همین نتیجه رسیده. قبلا هم در وضعیت سنجی قول برنده جایزه نوبل اقتصاد رو آوردیم، آقای محمود یونس، او هم میگه جهان در برابر یک مسئله قرار گرفته. مورد سال هاست میگوید او مسئله هم اینه، یا این دنیا رو ما وجدان پیدا میکنه به حقوقی که داریم، حقوق طبیعت، حقوق خودمون به عنوان انسان، حقوق خودمون به عنوان شهروند، حقوق هر کدام از کشورها عنوان حقوق ملی، حقوق جامعه جهانی. اگر اینو وجدان پیدا میکنیم به این حقوق و عزم میکنیم عمل کنیم به این حقوق و تنظیم کنیم را و از آمون و با این حقوق زندگی ادامه دارن، نکنیم پویای مرگ امر واقع اینجورش که دیگه مثل همین هوایی که آقای تا منکر بودا این پویایی های رابطه نظام مسلط زیر سلطه واقعی هستن و پویای مرگ دنباله پویایی های دیگر هم و اگر انسان ها عمل نکنند به یعنی وجدان پیدا نکنند به حقوق و عمل نکنند به حقوق، تازه نه تنها کیف زندگی رو اندازه میابند بلکه به دست خود پیشتن رو به پویای مرد میسپارند. امید ما این باشه که کسانی که این بحث رو میشنوند این رو به دیگران هم اولا خودشون بذارن به تجربه به عمل، ثانیا با دیگران هم در میان بگذارن، این رو مسئولیت بشناسن، چون مسئله حیات هم از مسائلی است که تنهایی نمیشود. یه حیات فردی چیزایی هست که تنهایی باید انجام بده، با دیگری نمیشود. بخشای مهمی از این حیات هست که تنهایی نمیشود با بقیه باید کرد، با دیگر هم باید با یک دیگر باید کرد. این ولی شرطش این است که وجدان به حقوق باشه و در رابطه ها میشه رابطه مسلط زیر سلطه و تخریب و امیدوارم بحث جالبی شده باشه. این بحث
همینطور بود با یک تذکر مجدد و اون که بحث حقوق رو فرمودید، وجدان به حقوق و اینی که وجدان به حقوق به عنوان یک چیز ذاتی بشر، باز نه این که سیاسی هستش بایستی که حالا فرهنگیش بکنیم،
ذاتی حیات.
بله، باز چند سال دیگه بگیم نه حالا فرهنگی، حالا باید یه کار دیگهش بکنیم. بله آقای ونیس، شما از فوتبال این حرف ها صحبت کردید، یه چیزی یادم افتاد، آقای جنرال فرانسیسکو فرانکو، اون یارو که تا مثلا 3-4 سال قبل از انقلاب دیکتاتور اسپانیا بود، میگفت برای اینه که کشور رو اداره کرد باید سه کار عمده کرد، یکی تلاش برای خبرسازی و انتشار شایعات و اخبار جنجالی و فلان از این همین فیک نیوزی که ناقص صحبت میکنه، دوم در راستای فرمان شما برگزاری مسابقه های ورزشی بسیار متعدد و پیاپی به خصوص فوتبال، حالا شما از این فوتبالیست ذکر کردید، و همینطور که دولت پشتیبانی بکنه به ضد فرهنگ موسیقی و نمایش و فیلم و اینجور چیزهای مبتذلی که به اصطلاح رایج است. یه چیز دیگه هم چند سال پیش خوندم، شاید 2-3 سال پیش خوندم، و اون اینه که 100 ورزشکار پولدار دنیا رو اینا مجموعه درآمدشون رو وقتی که جمع کردن حدود 3.5 میلیارد دلار شده بود 100 ورزشکار. ببینید رقم اصلا نمیتون تصور کنه واسه توپ بازی و اینقدر آدم پول بدن. بعد اون وقت تو این بحران کرونا شما اون رو مقایسه بکنید با شغل به اصطلاح یک ساینتیست، یه دانشمند، یه تحقیقگر، یه پرستار، یک دکتر، میشه حدود 20 یا 30 هزار برابر میشه درآمدش. حالا تازه اون جوان ورزشکار در 20 چند سالگی اینقدر بهش میدن، اون دکتر بعد از چند سال زجر کشیدن و زحمت کشیدن و درس خوندن چقدر در بیاره یا در نیاره. اینا جزو چیزهایی هستش که امیدوارم که طبق فرمایش امروز شما بهش رسیدگی بشه و اون ارزش‌هایی که به اصطلاح در جامعه هست یک تجدید نظری درش بشه، که اگر نشه و قرار بشه که داستان همون داستان قبل از کرونا باشه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، و بحران بعدی یه جوری میشه که دیگه نه از تاک نشان مانده و نه از تاک نشان.
امیدواریم به اینکه هموطنان ما وجدان پیدا کنن به حقوقشون و برخیزن به عمل.
این قسمت آخر فکر میکنم اگه بخوان یک کلمه یک جمله از این یک ساعت صحبت هایی که شد با خودشون ببرن، همینه که برخیزن به عمل. این رو بایستی که یه تکانی بخورن مردم دنیا، به خصوص مردم ما. خیلی ممنونم از بحث خیلی خوبی که امروز داشتیم. اگه فرمایش دیگه ندارین میتونیم پایان بدیم به صحبت امروز.
روز شما خوش.
روز شبتون بخیر. خدا حافظ شما.